ممنونم که با ما همراه بودید و خداحافظ.
اینو همراه من و تو هر روز هفته با نان نان نامینو سالم ترینه چون کامه ترینه هر روز هفته با نان نان نامینو یه صبح تازه سالم و خوشمزه هر روز هفته با نان نان نامینو
ساندویچ صبحانه نامینو.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام خداوند بزرگ و مهربون، مثل همیشه سلام. با قصه دیگه مهمون خونه های شما هستیم. ممنون که همراه مایید و ما رو میشنوید. امروز دو تا قصه کهن برای شما عزیزان تعریف میکنم که امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. قصه اول هسته های گناه، برگرفته از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن به نگارش زنده‌یاد مهدی آذر یزدی. با ما همراه باشید. یکی بود یکی نبود، روزی بود و روزگاری، نه خیلی دور و نه خیلی نزدیک. در شهری یک بقال و یک کفاش روبروی هم دکان داشتن. کفاش سر به زیر بود و کاری به کار دیگرون نداشت، اما برعکس اون بقال همیشه مردم رو دست میانداخت و اسم این کارش رو شوخ طبعی میگذاشت. یه روز بقال هوس شوخی به سرش زد. جلوی دکانش اومد و خرمایی خورد و هسته خرما رو روی انگشت شست خودش گذاشت و با انگشت میانه تلنگری زد و هسته رو به طرف دکان مرد کفاش پرتاب کرد. هسته خرما به دماغ مرد کفاش خورد و دردش اومد. بقال رو به همسایه بزازش که کنارش ایستاده بود کرد و گفت نشونگیری رو دیدی؟ کفاش سر بلند کرد و خنده بقال رو دید و گفت خیلی کار بیمزهی کردی، این دفعه رو میبخشم، اما دیگه این کار رو نکن، بعد میبینی ها. همسایه ها خندیدن و به بقال گفتن ولش کن، با این آدم شوخی نکن. کفاش شاکی شد و با صدای بلند فریاد زد شوخی؟ شوخی چیزیه که اذیتی به کسی نرسونه، این کار اسم شوخی نیست، نشانه نادانیه، این هسته اگه به چشم کسی بخوره کور میشه. کفاش اینو گفت و وارد دکان شد و دیگه با کسی حرفی نزد. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه که روز بعد بقال دوباره خرمایی خورد و هسته رو به طرف مرد کفاش پرتاب کرد و همسایه ها باز هم خندیدن. کفاش این بار هم چیزی نگفت و هسته خرما رو برداشت و داخل کیسه‌ای که داشت انداخت و به بقیه گفت شما شاهد باشین، فردا اگه اتفاقی افتاد منو ملامت نکنید ها. بقال که از این لحن کفاش خوشش نیومده بود گفت با من اینجوری حرف نزن، اگه خواهش کرده بودی که دیگه نزنم نمیزدم، ولی الان که تهدید میکنی میزنم تا ببینم چی کار میکنی. همسایه هام همونطور که میخندیدن به کفاش گفتن که زیاد سخت نگیر، برای یه هسته خرما خلق خودت رو تنگ نکن. خب دوستای عزیزم، تا اینجای قصه ما رو که شنیدید، و اما ادامه قصه رو بشنوید که خیلی جالبه. روزها گذشت و بقال دست از این کارش بر نمی داشت. هر روز هسته‌ای به طرف کفاش پرت می کرد و بقیه هم بهش می خندیدن. کفاش هم هسته رو بر می داشت و توی کیسه‌اش می ریخت و مردم رو شاهد می گرفت که بقال با هسته هایی که پرت می کنه باعث آزارش می شه. مدتی گذشت و یه روز هسته خرما به چشم بقال خورد و حسابی اونو ناراحت کرد. کفاش با عصبانیت مردم رو صدا زد و گفت: همه شما شاهد بودین، اگه بقال دست از کارش برداره همین امروز اونو میبخشم، ولی اگه یه بار دیگه هسته خرما به طرف من پرت کنه عصبانی میشم و کاری میکنم که نباید. از من گفتن بود. بقال شاکی شد و گفت: مثلا چی کار میکنی؟ گزن میکشی و آدم میکشی؟ کفاش گفت: گزن نمیکشم ولی آدمت میکنم. خب دوستای خوبم، بقال روز بعد باز هم هسته خرمایی به طرف کفاش پرتاب کرد. هسته به پیشونی کفاش خورد. همه خندیدن، البته همه به جز کفاش. کفاش عصبانی شد و کیسه هسته ها رو به بقیه نشون داد و با صدای بلند به همه گفت: این همه هسته هایی که بقال تا حالا به من زده، حالا بگیر. کفاش کیسه هسته خرما رو به طرف بقال پرتاب کرد. بقال آخی گفت و نقش بر زمین شد و از هوش رفت. ساعتی گذشت و مرد بقال به هوش نیومد. همسایه ها داروغه رو خبر کردن و داروغه هم مرد کفاش رو به محکمه برد. دوستای عزیزم، تا اینجای قصه رو که شنیدید فهمیدید که مرد کفاش چقدر صبر کرد تا یه جای دیگه کاسه صبرش به سر اومد. مرد کفاش آروم بود و بی‌آزار. در ماجرای هسته خرما هم مدتی رنج برده بود و ظلم دیده بود، اما هیچ کدوم از اینها دلیل نمیشه که اون هر کاری که خودش بخواد بتونه انجام بده. تا دیروز کفاش مظلوم بود و بقال ظالم، اما امروز ورق برگشته بود و مظلوم خواسته یا ناخواسته ظالم شده بود. جونم براتون بگه که توی دادگاه قاضی رو به کفاش کرد و پرسید: تو چه دشمنی با بقال داشتی؟ کفاش گریه می کرد و می گفت: به خدا با او هیچ دشمنی ندارم، به من بد می کرد، همه همسایه هم شاهدن، اینها هم همه هسته هایی بود که خودش به من زده بود، منم اونا رو به خودش زدم، اون هر روز منو آزار میداد، این به اون در، من کاری که او با من کرد رو به سر خودش آوردم. قاضی گفت: اصلا درست نیست، اون تو رو نکشته بود، ولی عمل تو باعث قتل اون شده، او هسته ها رو یکی یکی زده و تو همه رو با هم یک جا زدی، این کجا و اون کجا؟ کفاش گفت: 3 ماه او رو نصیحت می کردم، نمی شنید، مگه آدم چقدر صبر و حوصله داره؟ قاضی در جواب به کفاش گفت: ای کاش همون روز اول و دوم شکایت می کردی، ما هم رسیدگی می کردیم. تو دو تا اشتباه بزرگ کردی. اول از همه این که مدتها ظلم رو تحمل کردی و با ستم کشیدن ستمگر رو در کارش یاری دادی و دوم این که راه صحیح مقابله با ظالم رو بلد نبودی. نباید هسته ها رو به سر بقال می زدی. باید اونها رو به محکمه می آوردی و دادخواهی می کردی. بله دوستای خوبم. به این ترتیب قاضی حکم زندان کفاش رو امضا کرد و او رو به زندان انداخت. مرد کفاش توی راه زندان با خودش فکر میکرد که ای کاش به جای این که اون همه خشم رو یک جا به سر بقال خالی میکرد یه خورده قبلش فکر کرده بود. شاید همون چند لحظه فکر کردن او را آروم میکرد تا همچین اتفاقی براش رخ نمیداد. دوستان عزیزم، همراهان خوبم، بریم سر داستان دوم. ضرب المثل شاه میبخشه وزیر نمیبخشه. جونم براتون بگه دوره پادشاهی کریم خان زند دوره رشد و توسعه و آبادانی ایران بود. تنها دوره‌ای بود که به جز یک جنگ کوچک در غرب ایران، مردم ایران سالها در آرامش و صلح و صفا با هم زندگی کردند. در دوره کریم خان زند بیشتر از هر دوره دیگری حق و حقوق مردم ایران رعایت می‌شد و خزانه مملکت به نفع مردم و نه برای حیف و میل درباریان خرج می شد. کریم خان وزیری داشت به نام شیخ علی زنگنه که از مردان فهیم و دادگر زمان خودش به شمار می رفت. شیخ علی خان حتی بیشتر از کریم خان مواظب بود تا از خرجهای اضافی جلوگیری کنه. یه روز کریم خان و وزیرش مشغول گفتگو درباره وضع زندگی مردم و کسب و کار اونها بودن که مردی با لباسهای نسبتاً کهنه وارد دربار شد. کریم خان گفت بگو کاری داری؟ مرد تکه کاغذی رو نشون داد و گفت ای وکیل و رعایای مردم ایران، تنها هنری که از دست من برمیاد سرودن شعر. دیشب شعری در مورد شما سرودم، امروز اومدم تا برای شما اون رو بخونم. کریم خان برخلاف همیشه که وقتی برای شاعران نمی گذاشت دست از کار کشید و گفت شعر تو بخون. مرد شاعر شروع کرد شعری رو که در ستایش او سروده بود خوند. بعد از اینکه شعر شاعر تموم شد کریم خان گفت خیلی خوب بود، شیخ علی 1000 سکه طلا به او پاداش بده. شیخ علی به مرد ژنده‌پوش گفت برو فردا بیا، امروز با جناب کریم خان مشغول کاریم. شاعر سپاسگزاری کرد و رفت. فردای اون روز به دیدن شیخ علی خان اومد تا پاداشی رو که کریم خان وعده داده بود بگیره. ولی باز شیخ علی که نمیخواست به دلیل چند بیت شعر 1000 سکه طلا به یک نفر بده، او رو با وعده و وعید راهی خونش کرد. چند هفته گذشت. مرد که از دست شیخ علی خان و وعده و وعیدهاش خسته شده بود به دیدن کریم خان رفت و گفت شما به من وعده 1000 سکه طلا به عنوان پاداش دادید، ولی هر بار که برای گرفتن پاداشم به قصر میام، شیخ علی منو با وعده و وعید بر میگردونه. کریم خان لبخندی زد و گفت: این بار که اومدی به شیخ علی خان بگو کریم خان پاداش منو دو برابر کرده، 2000 سکه از او بگیر. فردای اون روز که شاعر باز به دیدن شیخ علی رفت، دستور جدید کریم خان رو براش گفت. شیخ علی خان که تا اون موقع حاضر نمیشد 1000 سکه طلا رو بپردازه، براش پرداخت 2000 سکه خیلی سخت‌تر بود. نمیفهمید چرا کریم خان چون این دستوری به او داده، ولی باز هم شروع به وعده و وعید دادن کرد و پاداش مرد شاعر رو به تأخیر انداخت. ولی دوستای خوبم، چند ماهی گذشت، شاعر که دیگه طاقتش تموم شده بود یک بار دیگه به دیدن شیخ علی خان رفت و وقتی دید وزیر کریم خان به دنبال بهانه ایست که دوباره او رو برگردونه، پیش دستی کرد و شروع کرد به داد و بیداد و گفت: این چه وضعیه؟ شاه میبخشه، وزیر نمیبخشه. مگر در حضور خودت کریم خان به من پاداش نداد؟ چرا برای پرداخت این پاداش اینقدر منو اذیت میکنی؟ صدای داد و بیداد اونها توی قصر پیچید، به گوش کریم خان رسید. کریم خان خودشو به اونها رسوند و پرسید: چی شده؟ چرا با هم دعوا میکنید؟ وقتی شاعر قضیه رو برای او بازگو کرد، کریم خان گفت: تو ناراحت نباش، برو ساعتی دیگر بیا 5000 سکه طلا از خود من بگیر. شاعر که این رو شنید راضی شد و رفت. شیخ علی خان رو به کریم خان کرد و گفت: جناب حاکم، مگر شما وکیل و رعایای مردم نیستید؟ من خیالم راحت بود که در دربار عادل ترین حاکم ایرانی خدمت می کنم. این چه حکمی است که شما صادر کردید؟ در برابر چند بیت شعر 5000 سکه طلا پاداش می دین؟ کریم خان لبخندی زد و گفت: چرا فکر میکنی من به فکر خزانه و اموال مردم نیستم؟ تو دیدی که این مرد شاعر حتی لباساش قدیمی و کهنه است. دیدی خودش گفت چندین فرزند داره، هنری هم جز گفتن شعر نداره. من میخواستم با دادن این سکه های طلا به این مرد او رو تشویق کنم تا برای زن و فرزندش خونه و کاشانهی بسازه. گفتم بهتر مقداری از پولهای راکد مونده رو به این شاعر بدم که هم برای خودش سرپناهی بسازه، هم با این پول گروهی کارگر و بنا برای ساخت خونه به سر کار میرن. خونه او هم نیاز به فرش و ظرف و بقیه وسایل داره که با این پول اونها هم سر کار میرن. کلی گردش پول در این میان ایجاد میشه. در ضمن خانواده های این افراد هم از این پول بهره‌مند میشن. بعد از شنیدن این حرف ها شیخ علی خان 5000 سکه طلا از خزانه آورد و به کریم خان زن داد تا به اون مرد شاعر بده. خب دوستای خوبم، اینم از داستان ضرب المثل شاه میبخشه وزیر نمیبخشه. امیدوارم قصه های امروز مورد پسند و رضایت شما واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوبم تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. Thank you.
رادیو ایران.
هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نال جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند، یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند، یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد. اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من اینطور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگر میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هستی. از این معانی هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد، با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است، در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه، با اون بگن من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از اون است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش برمی گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بوتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به او بستگی دارند.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام گذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است.